رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی چهارشنبه 24 نوامبر. عبدالقیوم قیومزاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلام های گرم بامدادی مرزای سلیمپورم که شما را در این ساعتی مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه ما مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و در آغاز سرخطی اخباری مهم این ساعت. باراک اوباما وعده سپرد که امریکا از کره جنوبی دفاع خواهد کرد.
انتظار می رود امروز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان اعلان شود.
و ساکنان روستای هوشیاری در دره ورزاب بار دیگر علیه راه پولکی تظاهرات کردند. مشروع خبرها. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما گفت کشورش از کره جنوبی دفاع خواهد کرد، اما وقتی از او درباره شیوه های نظامی سوال کردن از تشریح بیشتر خودداری کرد. این اظهار در حالی است که دیروز بر اثر شلیک توپخانه های کره شمالی به یک جزیره بحثی که مکان پایگاه های نظامی کره جنوبی و شماری کمی از مردم ملکی است، دو سرباز کشته و بیش از 10 تن مجروح شدند. سئول در پاسخ نیز تیرکشاده هواپیماهایش را نیز به فضا بلند کرد. این اقدام پخنیان مایه محکومیت های بین المللی از جمله از سوی دبیر کل سازمان ملل بان کی مون شد. اما چین پشتیبانی اساسی کره شمالی تنها با دعوت طرفا به خویشتنداری اکتفا کرد.
دیروز یک گروه ساکنان جماعت هوشیاری ناحیه ورزاب در نزد دروازه شرکت ایرس مسئول جمع‌آوری پول راه دوشنبه خوجند تظاهرات اعتراضی دایر کردند، ولی مقامات امنیتی آنها را اجازه ندادند که شعارهای خود را بلند کنند. شمس‌الدین یکی از اعتراضگران بر رادیوی آزادی گفت آنها می‌خواهند چنین یک راهپیمایی را در نزد کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان هم تشکیل کنند.
تصمیم ما همین است که ترازو را از این برداشته با جای اولش گردان برام. یگان اسلوبی ما نداریم در اینجا گشتن. آخرون ندیستی خلق فقط در جناب عالی گیرد یگان مسئله را بیاد.
یکی از دروازه های شرکت ایرس در بین روستای هوشیاری گذاشته شده است و ساکنان مجبورند هر دفعه برای عبور از این دروازه حق راه را پرداخت کنند. شاهراه دوشنبه چناق از 1 اپریل پولکی شد.
قرار است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی روز 18 سپتامبر را نشر کند. نشر این نتایج به خاطر بررسی بیش از 6000 شکایت رسیده طول کشید. روز یکشنبه دفتر رسیدگی به شکایت انتخابات پیروزی 21 نامزد برنده انتخابات پارلمانی را به دلیل تخلف آرا باطل کرد و با این راه را برای اعلان نتایج نهایی هموار ساخت.
دادگاه ناحیه سوزک ولایت جلال آباد 19 تن از ازبک های ساکن این منطقه را با جرم دست داشتن در چندین کشتار در جریان درگیری های قومی ماه ایون بین قرغیز ها و ازبک ها در جنوب قرغیزستان محکوم به زندان کرد. این گروه با کشتار و آشوب و استفاده غیر قانونی سلاح مجرم شناخته شده، 17 تن آنها به زندان عمرآباد و 2 تن دیگر به 25 سال محکوم شدند. به گفته دادگاه این افراد روز 13 ایون در کارخانه پخته سنپا کمین گرفته، ماشین های رهگذر را منع و قرغیز های داخل ماشین را لتوکب و حتی قتل میکردند. در سنپا در مجموع 14 نفر کشته شده، 2 تن دیگر تا حال بی نشان باقی میمونند.
سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت روسیه و چین راضی شدن استفاده اسعار ملی در تجارت دو جانبه را افزایش دیان. پوتین در پی مذاکرات با همتای چینایش وین جیباو گفت روسیه از ماه آینده خرید و فروش یوان چین را در بازار ارز مسکو اجازه خواهد داد. چین هم تجارت روبل روسی را در بازار ارزش به تازگی اجازه داد. تا کنون بخش اعظمی معاملات روسیه و چین با دلار آمریکا صورت می گرفت.
در این هفته در شهر خوجند ولایت سغد علکه 2 نفر را با اتهام همکاری با حزب منشوده تحریر بازداشت کردند. نفر اول ساکن 39 ساله شهر سمرقند ازبکستان عبدالستار عزیزوف و اخیری محسن حمیدوف خادم شرکت سیاحی اطلس تور در شهر خوجند بوده است. از منزل محسن حمیدوف یک سلسله شبنامه ها و ادبیات مذهبی مربوط به حزب تحریر مصادره شده است. حمیدوف در سال 2001 با جرم همکاری با این گروه مذهبی محکوم به زندان شده، ماه ایونی سال روان آزاد شده بود. در هفته گذشته در شمال تاجیکستان یک ساکن ناحیه مسشوه و 2 ساکن استرافشان نیز با عین اتهام همکاری با حزب التحریر دستگیر شدند.
و تیم تاجیکستان در مسابقات بازی‌های آسیا در گوانجوی چین با صاحبی باز یک نشانه برنجی شد. این نشان را برای تاجیکستان گوشتگیر مراد تویچیف آورد که در سبقت گوشتی یونانی در وزن 120 کیلو صاحبی جای سوم و نشانه برنجی شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. امروز چهارشنبه 24 نوامبر سال 2010 میلادی است و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه عبدالقیم قیمزاد همراهی می کنیم و عبدالقیم، اینجا می خواهم از وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان صحبت کنیم.
بله میرزا، مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز 24 نوامبر هوای بی‌بارش را در نظر دارد. حرارت در شهر دوشنبه 17-19، در ولایت خطلان 17-20، سوخت 6-11، نواحی تابعی مرکز 14-19 و در ولایت کوهستان بدخشان 6-10 درجه گرم خواهد بود.
تشکر عبدالقیوم. بعضیان شنونده ما آرزو میکنیم که روز خوبی در پیش داشته باشند و اکنون مروری به سرخط 3 گزارش اولی این ساعتی برنامه. تنها امیدی باقی مانده به جناب عالی است اعتراض جدیدی ساکنان هوشیاری بر ضد راه پولکی.
بوی جنگ در فضای نیمقاره کره، سئول و پخنیان یکدیگر را در آغاز ترپرانه عیبدار میکنند
و بازگشت دیگر باره حوادث رش به سرخط اخبار، جزئیات هلاکت دو جنگی در این منطقه. صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. ساکنان جماعت هوشیاری ناحیه ورزوب دیروز بار دیگر در نزد دروازه شرکت ایریس مسئول پولچینی در شهرهای پولکی دوشنبه خوجند چناغ گردی هم آمده از داخل روستای هوشیاری بیرون برآوردن این دروازه را طلب کردند و عبدالقیوم، فقط در ماه روان این بار چهارم است که ساکنان این منطقه علیه راه پولکی راهپیمایی میکنند، ولی میگویند کسی تا حال به داد آنها نرسیده است.
در واقع میرزا چنین هم هست و من هم که هفته پیش برای پیگیری تظاهرات قبلی اهل این منطقه به هوشیاری رفته بودم، از نزدیک شاهد حال آنها شدم که در بین روستا نصب شدن دروازه راه پولکی این دهه را عملا به دو قسمت جدا و مثل که بین این دو قسمت را مرزبندی کرده است. ساکنان هوشیاری میگویند اگر درد دل آنها همچنان شنیده نشود، مجبورند در دوشنبه در برای کاخ ریاست جمهوری گردی هم بیایند، زیرا میگویند آنها تنها امیدی باقی مانده اشان به امام علی رحمان است که به داد آنها برسد. خبرنگار رادیو آزادی حرمگل قادر دیروز برای پیگیری تظاهرات ضد راه پولکی به هوشیاری رفته بود و جریان قضیه را چنین قصه میکند.
در حالی که راننده های ماشین های بارکش و سبوگرو با ناگزیر بودن پرداخت مبلغ در راه پولکی صرف را آوردن، مردم دهکده هوشیاری میگویند که از هر رفت و آمد توسط این گذرگاه که دهه آنها را عبور میکند خسارات مالی میبینند. شمسین، یک ساکن هوشیاری، در صحبت با من گفت که مردم این نوبت تصمیم جدی گرفتن و میخوان که با برگزاری همایش های گسترده مشکلات خود را مستقیما به رئیس جمهور برسانند و واقعا در شیر و ویزه های تظاهرگران درخواست کمک از رئیس جمهور به نظر میرسید. و شمسین گفت که چندین ملاقات مشورتی مردم هوشیاری با نمایندگان شرکت ایرس که ظاهرا امیدوار کننده بودند بالاخره بی نتیجه انجام شده است.
تسلیم ما همینه که ترازو رو از بین بردارن، برداشته با جای اولش گرونده برن، برای اون که در اینج وقتی که در اینج میمونن طلبای ما رفتن نمیتونند، یگان اسلوب ما نداریم در اینج گشتن. برای همین میخوایم که همین تمام خلق همین جمع شده که گرفته همین ترازو رو با جای اولش برگردونن. دهم بار است که ما در اینج اشتراک کرده هستیم، یگان کس به ما یاردمی کرده نیست. های خلق هستین، خلق اخیرون ندیسی، خلق فقط در جناب عالی، جناب عالی گیرد یگان مساله را بیاد.
با ازدحام ساکنان هوشیاری راننده های راهگذر نیز هم همراهی نشان دادند. یک راننده ماشین بارکش که نخواست نامش گفته شود در صحبت با ما گفت که تا به دهه زیدی رفتن و از پلازای دوم گذشتن 48 سامانی پرداخت میکند، هنگام بازگشت هم باید باز 48 سامانی دیگر بدهد. این هم در حالی است که به گفته این راننده اکثر هم کسبان او در این روز این راه را باید یک چند دفعه عبور کنند، طوری که خود او میگوید
فعلا این همه جد کز هشتم تونم زیدی را چیل هشتم های سگیری چیل هشتم های اصول نمه دانم و باسا با بورا با را های این یک خوغاز دو دیامونا دو خوغاز تحصیت هست.
در حالی که بوشندگانی هوشیاری بر علیه آیرس شور می پرتفتن و از رئیس جمهور کمک می خواستن، کارمندانی نهادهای امنیتی و انتظامی کشور از آنها چشم نمی کندن. من از سردار شعبه امنیتی نوحه ورزوب شریف جان نبیوف که کمی از مردم تظاهرگر دورتر یعنی نظاره می کرد، در پاسخ به این سوال من که برای چی به آنها اجازه داده نمی شود که از شیور ویزه ها در روبروی این پلازا استفاده کنند، چنین پاسخ داد:
هر یک کاری که میکنیم در اساس قانون باید شود. همه وخوری که بود ما خودم اشتراک کردگی هستم، درباره این مردم پرابلم اینا را من میدونم. مردم شعور میبرداریم و پلاکت میکنیم، خیلی گپو در تور نیست. فکر اخیدوشونه مقامات محلی نوحیه بردو خبر دارم، من خودم شخصا خبر دارم پرابلم ها، برای همین حجت شعور برداشتن نیست.
معاونی رئیس نوحیه ورزوب عبدالستار سعیدوف برای گفتگو شنید با مردم در میدان قرار داشت و با کارمندان پلازا یعنی شرکت آیرس بود، ولی از مردم کنارتر و به اصطلاح پیشگامانی این ازدحام را به نزد خود یک یک دعوت میکردن و از آنها خواهش میکردن که مردم را پراکنده کنید و به جای خود برگردید، ولی ما به نزد آنها رفتیم و از خود عبدالستار سعیدوف معاونی رئیس نوحیه ورزوب پرسیدیم که حکومت نوحیه برای حل قضیه گذرگاه پولکی چی تدبیرها را راه اندازی کرده است و جناب سعیدوف گفت که حکومت برای حل قضیه گذرگاه پولکی از تمام چوره ها کار گرفته ایستاده است و رفتی حل کردن این قضیه ادامه دارد. در حالی که کارمندان حفظ حقوق امنیت نمایندگان حکومت نوحیه ورزوب با وعده حل هر چیز زودتر قضیه از مردم دعوت میکردند که خانه به خانه روند، ولی ساکنان میگفتند که از وعده خلافی ها خسته شدند و بس راه پولکی رو اکنون در نزد کاخ رئیس جمهور بررسی خوان کرد.
خبرنگار رادیو آزادی بود هرنگول خادر با جزئیات تظاهرات مردمی هوشیاری ورزوب علیه راه پولگی. و شنونده عزیز، حالا یک آگاهی مهم در باره شماره امواج نوی برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی که امیدواریم برای خود یادداشت خواهید گرفت.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده عزیز، امیدواریم شماره امواج نوی گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید. در ادامه برنامه از وضع نیمقاره کره که فضایش دیگر باره بوی جنگ تشنج میکند. سئول میگوید آتش توپخانه های کره شمالی دیروز در یک جزیره نزدیک به مرز بحثی دو کره دو سرباز کره جنوبی را کشته و بیش از دو تن دیگر از سربازان و افراد ملکی را زخمی به جا گذاشت. کره جنوبی پخنیان را به حمله طرح‌ریزی شده و نقض قرارداد آتشبس سال 1953 در پایان جنگ کره امضا شده عیبدار کرد.
اما عبدالقیم، کره شمالی ادعا دارد که تیراندازی را اول کره جنوبی شروع کرده، آنها مجبور به اقدام نظامی شدند. این قضیه از جدیدترین موارد خشونت بین دو کره در 57 سال بعد جنگ دانسته می شود. امریکا حمله توپخانه های کره شمالی را شدیداً محکوم کرده، مکرراً گفت با تعهد خود جهت دفاع از کره جنوبی پایبند باقی می ماند. واشنگتن جانب ها را به آرامی خواند و وعده سپرد که قدرت های جهانی به این رویداد پاسخ مشترک خواهند داد. روسیه و چین هم بروز خشونت در نیم قاره کره را محکوم کردند. باقی تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما خیرمانی بخوازاده.
پریزیدنت کره جنوبی لی میونگ باک گفت که تلاش دارد از توسعه یک نیزای مرزی جلوگیری کند که بعد گلوله اندازی شدید بالای منطقه بحث برانگیز مرزی میان دو همسایه کشور در یک محل سرجمعیت روی داد. آقای لی بعد ختم نشست اضطراری حکومت در یک حجره زیر زمینی حکومت صحبت میکرد. مطبوعات کره جنوبی میگوید که سئول از پخینیان طلب کرده است که از عملهای تحریک‌آمیز خودداری کند، وگرنه با واکنشی شدید لهنه روبرو خواهد شد. روز سه‌شنبه بعد حمله ای که یک ساعت ادامه داشته است، مقامات فوراً به کوچاندن ساکنان ملکی جزیره یونگ پیونگ امر دادند، ولی با این وجود درباره کشته شدن دو نظامی نیروهای دریایی و مجروح شدن ده‌ها ساکنان ملکی کره جنوبی خبر داده شد. ده‌ها ساختمان به کام آتش رفته، همانا دودی غلیظ سیاه آسمان جزیره را احاطه کرده است. ارتش کره جنوبی دفعتاً هواپیماهای جنگی F-16 را برای نظارت از احتمال عبور حریم هوایی‌اش از طرف مقابل مرز سفر بر کرد. گلوله اندازی کره شمالی با احتمال غالب بعد آن شروع شد که ارتش کره جنوبی سرگرم برگزاری مشق‌های نظامی در نزدیکی منطقه بحثی مرزی در روی آب‌های بحری زرد قرار داشتند. کره جنوبی دفعتاً با آتش جواب داد و این نیزوی خرد یک بار توسعه یافت. این منطقه بحثی مرزی در گذشته هم بارها مورد برخوردهای نیروهای دو کره شده است. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف که با یک سفر کاری در مینسک بلاروسیا به سر میبرد، از توسعه این نیزوی مسلحانه هشدار و هر دو جانب را به زمین گذاشتن سلاح دعوت کرد. و میگوید آنچه که روی داد باید محکوم شود. آنهایی که با گلوله اندازی نیم جزیره کره جنوبی در منطقه تحت عنوان خط تقسیم کننده شمالی راه دادند، بدون شک مسئولیت این حادثه را به عهده دارند. باید بلافاصله همه رد و بدلهای نظامی خاتمه داده شود.
необходимо немедленно прекратить любые обмены ударами.
در واشنگتن کاخ سفید با پخش اظهارات کره کره شمالی را شدیداً محکوم کرد. نخست وزیر ژاپن ناوتو کان در توکیو گفت که او به حکومت و نظامیان کشورش گفته است که باید به هر سناریوی دیگر خطرناک آماده شوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
سامانه‌های اجتماعی مالمیر و فیسبوک دو در نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی. و ما در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع‌های تاجیکستان. هلاکت دو عضو دیگری گروه های مسلح مخالف دولت در وادی رشت که خبرش را ما در برنامه دیروز علکی دادیم، اسم این منطقه را دیگر باره در فهرست خبرهای داغ رسیده از تاجیکستان قرار داد. آن هم در حالی که میرزا تقریبا یک ماه به این سو از شرق تاجیکستان درباره کدام درگیری بین نیروهای دولتی و گروه های چریکی و کشته و زخمی شدن افراد گزارش نمی شد.
در واقع عبدالقیوم مردم هم کماکان اطمینان خاطر حاصل کرده بودند که شاید اوضاع در وادی رشت دوباره عادی شده است و گروه های مسلح مخالفین هم در پی اعزام نیروهای گسترده دولتی شاید به مواکن امن‌تر و حتی به خارج فرار کرده اند. ولی خبری عملیات نو و هلاکت دو جنگی در دو عملیات علیحدہ حاکی است که معرکه جدی گروه های چریکی در وادی رشت هنوز ادامه دارد. با جزئیات بیشتر همکاری ما در دوشنبه خورشیدی همدا.
خبری کشته شدن دو تن دیگر از جنگیان گروه شورشی در وادی رشت که با پخش نوار از طریق شبکه اول تلویزیون دولت تاجیکستان در شام روز دوشنبه 14 نوامبر نشر شد، بار دیگر حوادث دره کمراب را پیش نظر تماشابین جلوه‌گر نمود. با تاکید مسئولان وزارت امور داخلی، این افراد در جریان عملیات ویژه نیروهای دولتی در شرق تاجیکستان به هلاکت رسیدند. هویت شورشیان کشته شده را جلال الدین صدرالدین، سخنگوی وزارت امور داخلی، در صحبت با رادیو آزادی چنین بیان کرد:
اینها یک شهروند کریموف دودربیگ دورانویچ سال تولدش 1965 استخدام کننده شهر دوشنبه که از سال 2006 در کوتکو قرار داشت و دیگر عبدالله مشرف سیدولویویچ سال تولدش 1982 ساکن شهر اصفهان میباشد که هر دو در مقاومت مسلحانه کشته گردیدند.
با گفته جلال الدین صدرالدین، دودربیگ کریموف از اعضای فعال حرکت اسلامی ازبکستان شناخته شده و با رهبری وقتی این حرکت جمعه خاجایف ملقب به جمعه نمنگانی همکاری داشته است. دودربیگ کریموف با جنایت چون انجام ترکش ها در شهر دوشنبه و قتل مقام رسمی عیبدار دانسته می شود. ضمناً در محل قتل دودربیگ کریموف یک سلاح خودکار کلاشنکوف با چند تیردان و 281 تیر کش شده است. در حالی که در مدت یک ماه اخیر موارد بازداشت و کشته شدن ها از منطقه شرق تاجیکستان کمتر به دست می رسید، همکنون جلال الدین صدرالدین سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان می گوید عملیات مشترک نیادهای انتظامی و امنیتی همچنان در این منطقه ادامه دارد.
خاک بوکرمونده یه خود که اشکی مشخص گفتن نمیتواند که مثلا چقدر بوکرمونده ها چند نفر هستن. باعث تو خودی همون سردارون همون اعضای گروه مسئله جنکوار که در سیموی من هم دارف علاودین است و رحیم عبدالله تو بزرشت همون ها عملیات در همین منطقه است بجانوی سخبوری قدرتی ادامه دارد.
این در حال است که دو هفته پیش سیمومین یتیم و رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی ضمن نشست مطبوعاتی پایان عملیات ویژه در شرق این کشور را اعلام کرد و گفت که وضع در این منطقه آرام است.
جزئیات هلاکت دو جنگی دیگر در وادی ایرشت که عضو گروه های تحت رهبری علی بیدکی و ملا عبدالله نام برده می شوند شنونده عزیز، تا این لحظه ما و شما همچنین از اعتراض نوی ساکنان روستای هوشیاری علیه راه پولکی و هم از رو به تشنج آوردن وضع در نیمکره کری صحبت کردیم. سرخط گزارش های بخش دوم این ساعت برنامه را اما بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید. تاجیکی چهارشنبه 24 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه میشنوید. اعتراض نوی ساکنان هوشیاری علیه راه پولکی همدیگر را در شروع تیراندازی عیبدار کردن کره های شمالی و جنوبی و قرار امروز نشر شدن نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان از مهمترین خبرهای این ساعتند، اما سرخط سه گزارش آینده برنامه ما از این قرار است.
زندانی که راهی بازگشت ندارد، روی زدن خبری بدرفتاری ها در محبس جسلیق ازبکستان.
کارچلانی در بازار صلح افغانستان از نام طالبان یک نفر فریبکار مذاکرات صلح را پیش می برده است.
و برتری ملاقات های حاشیه‌ای نشست سروزیران سازمان شانگهای به دوشنبه چی می دهد؟
صدای ما از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. شما را در این ساعت برنامه من میرزای سلیمپور از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. بخش دوم این ساعت برنامه را با گزارش درباره یک زندانی با بدرفتاری و شکنجه علیه محبوسان نام برآورده ازبکستان شروع میکنیم. اما اخیرا فشار و شکنجه محبوسان در زندان جسلیق در شمال ازبکستان بنا به خبرها باز هم افزایش یافته است. پیوندان دست کم 30 زندانی جسلیق گفتند که عزیزان آنها این یک نوع واکنش زندانبان ها با گروسنشینی اعتراضی این مردم است.
و مرزا معمورتی محبس جسلق این گروه زندانیان را که اکثر با اتهام فعالیت به اصطلاح غیرقانونی مذهبی و تلاش تبدلات دولتی به سالهای طولانی زندان محکوم شده اند حتی از حق دیدار با پیوندان محروم کرده است. محبس جسلق میان مردم مکانی عنوان می شود که از آنجا راهی بازگشت وجود ندارد. تفصیلات بیشتری قضیه زندان جسلق در گزارش همکاری ما خرامانی بقاضا
جسلیک را وادی مرگ می گویند. آنهایی که نزدیکانشان به این زندان نظام شدید انداخته می شوند باید آماده باشند که شاید هیچگو برادر، شوهر یا پدری خود را بعد انجام مهلت محکومیت دیگر صحت و سلامت نخواهند دید. اسم زندان واقع در منطقه دوردست ولایت شمال و غرب قراقلپاکستان امروز دوباره ورد زبان مطبوعات و فعالان حقوق بشر شد. گروسنه‌نشینی گروهی از محبوسان به نشان اعتراض از شرایط سخت نگهداری و بدرفتاری های ماموریت در آخر ماه اکتبر باعث به افزایش موردهای شکنجه شده است. بخش ازبکی رادیوی آزادی میگوید که خیشون از دیکانی حداقل 30 زندانی جسلیک برای نارضایتی از شرایط بود و باششان از آخر ماه اکتبر دست به گروسنه‌نشینی دادند. اکثر آنها از روی بند 159 قانون جنایی یعنی برای فعالیت های غیر قانونی مذهبی، کوشش تبدلات دولتی و هم عملیات ضد کنستیتوسیونی و مهلت های طولانی زندان محکوم شدند. درجه سخت عیب نامه ها به شدت بلندی بدرفتاری ها نسبت زندانی ها تاثیر می گذارد. کلارا اولیمو و یک ساکن تاشکند بعد انتظاری های زیاد نهایت توانست روز شنبه با پسر 31 ساله زندانیش در جسلیک ملاقات کند. پسر او میر کریم سعید کریموف گفته است که کارمندان محبس او و بسیار دیگر زندانی ها را شدیدن شکنجه کرده، بعضی ها را چندین روز با دست و پای بسته در حالت آویزان و برهنه در کارسر یا خانه مجازات نگهداری کردند. در صحبت با رادیوی آزادی خانم اولیمو نقل های پسرش را از موج اخیر شکنجه ها چنین بازگو کرد. و میگوید من با چشم خودم دیدم پسرم را زده خون آلود کردند. شکنجه محبوسان حقیقت دارد. معنی سری بعضی ها شکسته است. دنبه پسری من از زدن لخت لخت شده است. برای بی‌ناموس کردن محبوسان از کلتک استفاده میکنند. پسری بیچاره هم میگوید که نمیداند دادش را با کی گوید، به دادی او کسی جز خدا نمیرسد.
کیگه مراجعت کنم؟ اوغلم ایتیبت بیت الله هیچ کم بزن
این زن از قول پسر زندانیش گفت که اعتراض زندانی ها به همین شکل سرکوب شده. حالا بسیاری ها در چنان حالت غیر قابل تصور قرار دارند که ماموریت با آنها حق دیداربینی با نزدیکانشان را نمیدهد. سازمان های مدافع حقوق انسان بارها گفتند که شکنجه و بدرفتاری در زندان های ازبکستان به یک تجربه اصولی تبدیل شده است. سازمان بین المللی صلیب سرخ که در تاشکند هم دفتری نمایندگی دارد در صحبت با آزادی گفت که این سازمان حق بازدید از زندان ها و بازداشتگاه های ازبکستان را دارد و این کار را منظم انجام می دهد، اما عین زمان حق ندارد به مطبوعات درباره شرایط داخلی زندان ها معلومات دهد. خلاصه های ما بعد بازدید تنها در اختیار دفتر اصلی صلیب سرخ و حکومت ازبکستان واگذار می شود، گفت یک رهبر این سازمان در تاشکند. سورت اکراموف یک فعال معروف حقوق انسان در ازبکستان است و میگوید جسلیک را در ازبکستان زندان سیاسی میگویند و شکنجه و بدرفتاری جزوی جدایی ناپذیر نظام کار این مؤسسه می باشد. و میگوید هر سال تنها در جسلیک حداقل 10 زندانی بر اثر شکنجه جان میدهند. این تنها آن آمار است که من میدانم، شاید حقیقتی حال از این بدتر باشد. یک خبرنگاری غربی که سال 2003 اجازه بازدید از این زندان را داشته است در اینترنت نوشته بود در جسلیک کلان 500 نفر و در هر خانه 12 نفری نگهداری می شوند. اکثر آنها در عضویت گروه های تندگرای مذهبی عیبدار شدند.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شنوندگان عزیز، امیدواریم شماره امواج شمگاهی ما را نیز برای خود حفظ کردید و در ادامه برنامه می رویم به افغانستان. بنابر گزارش های نشر شده در مطبوعات غرب، یک نفر کارچلان خود را ملا اختر محمد منصور از فرماندهان ارشد طالبان معرفی کرده، از نام این جنبش چریکی با مقامات ناتو و دولت افغانستان حتی وارد مذاکرات صلح شده است. گفته می شود که او برای رضایتش به مذاکرات پول زیادی هم گرفته است. برخی منابع حتی درباره به دیدار رئیس جمهور افغانستان رسیدن این فریبکار خبر داده اند، ولی حامدی کرزی دیروز گفت که او با این نفر ملاقات نکرده است. تفصیلات بیشتر این قضیه تجارت صلح در افغانستان در مطلب از همکار من در این برنامه میرزای سلیم پور.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گزارش های نشر شده در مطبوعات آمریکا درباره ملاقات او با نفری را که خود را یک رهبر ارشد طالبان معرفی میکرد رد کرد. بنا به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، مردی که خود را ملا اختر محمد منصور یکی از فرماندهان ارشد طالبان معرفی میکرد و از نام این گروه چریکی با مقامات ناتو و دولت افغانستان حتی وارد مذاکرات صلح شده بود، در اصل فریبگر بوده است. روزنامه دیگری آمریکایی واشنگتن پست نوشت که این نفر در اصل دکانداری از شهر کویتی پاکستان است. مقامات ناتو و دولت افغانستان با نیویورک تایمز گفتند که آنها با این رهبر جعلی طالبان سه دفعه ملاقات کردند و سپس او توسط یک هواپیمای ناتو برای ملاقات با رئیس جمهور افغانستان به کابل برده شد. اما حامد کرزی در نشست خبریش با برخی از نمایندگان ارشد طالبان وارد گفتگو و مذاکرات شدن کابل را اعتراف کرد، ولی گفت که او با ملا منصور اصلا ملاقات نکرده است.
خیر، ما با کسی به نام اختر محمد منصور ملاقات نکردیم و اختر محمد منصور به افغانستان نامده. این خبرهای مطبوعات خارجی را راجع به ملاقاتهای با کنانهای طالبا قبول نکنین، اکثرش تبلیغات است، دروغ است. غیر مستقیم خوب بسیار رابطه داریم، برای از نیویورک تایمز قبول نکنیم.
با این حال یک دیپلمات غربی در کابل که گویا با این شخص ملاقات هم کرده است به نیویورک تایمز گفته که این نفری که خود را فرمانده ارشد طالبان ملا منصور معرفی میکرد در اصل از پاکستان آمده، برای شرکتش در مذاکرات مبلغی بزرگی هم دریافت کرده است. یک مقام افغان گفته است که این نفر را شاید ICI آژانس اکتشافی پاکستان فرستاده باشد. این در حالی است که در پی چندین ماهی تلاشا برای راه اندازی مذاکرات صلح با طالبان، خبری با یک فرمانده ارشد این گروه پشت میز گفتگو نشستن نمایندگان پیمان نظامی ناتو و دولت افغانستان، امیدواری ها به ختم خشونت ها و آغاز روند صلح بین کابل و چریکی های طالب را زنده کرد. امیدواری که با یک نفر فریبگر و کارچلان معلوم شدن این نفر مذاکره کننده نیز دیگر باره زمین شد. مقامات آمریکایی هم اخیرا اعتراف کردند که در مورد هویت این نفر فریب خوردند و او ملا منصور نبوده است. با این حال خبرگزاری رویترز از قول مقامات آمریکا و افغانستان و ناتو نوشت که تلاش ها برای راه اندازی مذاکرات با طالبان تقریبا دو سال به این سو ادامه دارد، ولی تا حال در مراحل ابتدایی قرار داشته است. نماینده خاص باراک اوباما در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک، نماینده ملکی ناتو در کابل مارک سیدویل و مشاور حامد کرزی در امور صلح و آشتی ملی محمد معصوم تنگزی در این مورد صحبت کرده اند، ولی آنها میگویند تاکنون در گفتگوهای صورت گرفته درباره کدام آتش‌بس و یا شرایط چنین کار توافق به دست نیامده است، بلکه تماس‌ها با نمایندگان طالبان بیشتر به صورت پراکنده پیش می‌رود. این در حالی است که طالبان پیشنهاد مذاکرات صلح با دولت کنونی افغانستان را رد کرده، گفتند تا زمان خروج کامل نیروهای خارجی پشت میز مذاکرات نخواهند نشست. اما قبلا هم درباره به گفتگو با کابل میل نشان دادن برخی از فرماندهان زینه میانه و پایانی این گروه گزارش‌ها به دست می‌رسید و هنوز دقیق نشده که در اصل این نماینده جعلی طالبان تنها می‌خواست با کارچلانی از روند صلح افغانستان فایده مالی برای خود به دست بیاورد و یا نفری است که ملا منصور برای آزمایش فرستاده است. با باور ناظران امور، در صورتی در مراحل بعدی مذاکرات دیگر باره روز دادن این نفر و یا ملا منصور واقعی می توان نتیجه گیری کرد که آیا با بازی کشیدن قرطه ملا منصور قلابی بود یا کارسازی شخصی او به خاطر هموار کردن راه برای مشارکت های آیندهش در روند مصالحه بین دولت و طالبان. در هر صورت حامد کرزی روز سه‌شنبه در نشست خبریش در کابل دعوت کرد تا چنین نو به گفته او تبلیغات را که از مطبوعات خارجی می آید قبول نکنند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنواندگان ارجمند، با این شماره به ما یک زنگ و یا اسمسی بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به دوشنبه. موضوع انتقال نیروی برق از کشورهای همسایه به تاجیکستان از موضوعهای اصلی نشست کمیسیون همکاری های تاجیکستان و قزاقستان در دوشنبه بود. در این نشست گفته شد که سر از امروز 24 نوامبر در تاجیکستان بنیاد همکاری های تاجیکستان و قزاقستان شروع به کار میکند. این بنیاد 80 میلیون دلار سرمایه دارد که اساساً در صنعت انرژی و صنعت کوهی تاجیکستان استفاده خواهد شد.
و همین طور عبدالقیم، قرار است که امروز در دوشنبه همایشی تاجران تاجیکستان و قزاق هم برگزار شود که در آن نخست وزیر قزاقستان کریم مسیموف شرکت خواهد ورزید. آقای مسیموف به خاطر شرکت در نشست سروزیران سازمان همکاری های شانگهای وارد دوشنبه شده است. اما جزئیات بیشتر نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان در گزارش همکاری ما در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
توسعه همکاری های انرژی از موضوع های محوری مطروحه در اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان در دوشنبه شهر بود. این همکاری ها به بخش ساختمان نیروگاه و خطهای انتقال برق رابطه دارد که طبعاً به نیاز تاجیکستان به واردات نیروی برق از کشورهای همسایه به این جمهوری است. آناتولی درنوای، دبیر مسئولی وزارت حفظ محیط زیست و همرئیس کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان، در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که مسئله انتقال برق از قزاقستان به تاجیکستان بررسی شد، گفت:
Мы рассматривали предложение о возможности совместно с киргизской стороной строительства ЛЭП. Это требует серьезной проработки.
Мы масалаи сохтмони хати баланшидати 500 киловольти Хурджан, Дашка, Кемин, Алматоро бараси кардем ки ба ибтикори се кишвар Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон сохта хоҳад шуд. Ин тарҳ имкон медиҳад ки нерӯи барқ аз кишварҳои Қирғизистон ва Қазоқистон ба Тоҷикистон интиқол дода шавад. Дар бораи сохтмони он бояд раҳбарони ин се кишвар тасмим бигиранд ва тавофуқ кунанд. که برای تاجیکستان یک برنامه مشکل کشا و مفید خواهد بود.
همچنین جناب دروای در پاسخ به سوال رادیو آزادی که به چه دلیل مقامات قزاقستان در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا به مشکلات ترانزیت کالاها به تاجیکستان از طریق ازبکستان رسیدگی نمی‌کند، گفت که قزاقستان با عنوان رئیس این سازمان به حل مسائل منطقه‌ای تلاش خواهد کرد. Вай афзуд.
Казахстан, являясь председателем ОБСЕ, я полагаю, те проблемы, которые возникли сейчас по...
Ба назари ман, мушкилоте, ки дар мавриди бахши энерджи дар Тоҷикистон вуҷуд дорад, дар чорчуби фаъолияти созмони амнияту ҳамкорӣ дар Европа ба Россия ва ба нафъи Тоҷикистон ҳал хоҳад шуд.
Решения, которые будут выгодны в целом.
Джоз карори иҷлоси ин комиссион ки ҳамкориҳо дар бахши кашфу истихроҷи нафту газ, ҳамкори дар бахши саноии кӯҳӣ ва маодин, ҳамчунин ташкили корхонаҳои муштараки тавлидӣ аз қабили корхонаҳои консерв, шарбати мева ва коркарди алюминиум чизи муҳиме ки дар ин иҷлос матраҳ буд. Ин ташкили фонди муштараки сармоягузории Қазоқистон ва Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аст. Давлатали Саидов, раиси кумитаи сармоягузорӣ ва амволи давлатии Тоҷикистон ва ҳамраиси комиссиони муштараки байни давлатӣ дар ин бора гуфт:
Общий уставной капитал данного акционерного общества составляет порядка 80 миллионов долларов.
Сармояи муштараки аввалияи ин фонд ё ҷамъияти саҳомӣ болиғ бар ҳудуди 80 миллион доллари амрикоист. Ва ин сармояҳо барои иҷрои барномаҳои инвеститсионии давлатӣ дар Тоҷикистон истифода хоҳанд шуд. Бахусус иҷрои барномаҳое ки бахши хусусӣ пешниҳод мекунад.
Инвестиционные проекты, которые представляются со стороны частного бизнеса.
Ин дар ҳоле аст ки ба гуфтаи ҷаноби Саидов, табодули коло миёни ду кишвар 189 миллион доллари амрикоиро ташкил мекунад ки бо дар назар гирифтани тавони ду кишвар андак аст. همچنین در این کمیسیون از جانب تاجیکستان تقاضا شده است که قزاقستان باج دولتی راه اندازی کرده در واردات گاز مایع به تاجیکستان را لغو کند، در حالی که 97% گاز مایع نیاز تاجیکستان از قزاقستان وارد می شود. قرار است روز چهارشنبه همایش تاجران قزاقستانی و تاجیکستانی در دوشنبه شهر برگزار شود که آن را نخست وزیر قزاقستان افتتاح خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتایج اجلاس کمیسیون همکاری های تاجیکستان و قزاقستان. این اجلاس در دوشنبه در حاشیه نشست سروزیران سازمان همکاری های شانگهای که روز 25 نوامبر آغاز کار میکند برپا شد و همچنین به نظر میرسد که ملاقات ها و نشست های حاشیه‌ای نظر به خود نشست این سازمان منطقه‌ای مهمتر و افزون بر آن پرمحصولتر واقع میشوند.
بله میرزا، در واقع در محافل تاجیکستان اهمیت بیشتر رو به همین نشست های حاشیه‌ای قائلند تا به خودی همایشی سروزیران سازمان شانگهای. از جمله اظهار امید میکنند که شاید در ملاقات های روبرویی رهبران تاجیکستان با سروزیر پرنفوذ روسیه ولادیمیر پوتین برخی عقده های گره بسته در روابط دوشنبه و مسکو باز شود. و در مورد ملاقات سروزیران سازمان شانگهای و مخصوصا دیدار ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان صحبت داشتیم، گفتگوی داشتیم با تحلیلگر تاجیک دولتی عثمان.
پیش از همه دقت کنیم که تشکیلات شانگهای که حالا موچ دستی را کلوب شانگهای هم میگویند در حل مسائل سیاسی منطقه اونقدر فعال نیست. چرا؟ برای اینکه مسائل سیاسی نظامی منطقه به دوش روسیه است و چین تنها در قسمت اقتصادی منطقه فعال است. در اینجا اگر ما بگیم که مثلا چین میآید و موضع گیری میکند در مقابل ازبکستان برای منفعت های تاجیکستان، این خیلی بعید است. به همین خاطر هم روسیه هم چین در این قضیه خیلی محتاطانه عمل میکنند.
در حاشیه این نشست البته ملاقات ها با سروزیران کشورهایی که در این نشست اشتراک میکنند دایر میشود. از جمله در این نشست ملاقات با ولادیمیر پوتین نیز صورت خواهد گرفت. ولادیمیر پوتین با رئیس جمهوری تاجیکستان انتظار میرود که ملاقات داشته باشد. فکر میکنید حضور ولادیمیر پوتین در این ملاقات و اشتراک او تا چه اندازه روی روابط تاجیکستان با روسیه تاثیر خواهد گذاشت؟
تاجیکستان فعلا تا اندازه مشکلات امنیتی دارد، اما مشکلات اصلی که امروز دامنگیر تاجیکستان است بازم این مشکلات اقتصادی است. چرا که اگر اقتصادی تاجیکستان قوی شود، ارتشش قوی می شود، هم امنیتش قوی می شود و باز هم ببینید روسیه با تاجیکستان مثلا در بخش هایی که امروز همکاری میکند، تاجیکستان این بخش اولویت قرار داده، بخش انرژتیکی را، تامینات انرژتیکی را. اگر روسیه وارد طرح راغون شود باز هم مشکلات پیدا میکند با ازبکستان. فکر میکنم اگر چیزی قابل ملاحظه که در اینجا البته موردی بحث و بررسی شود توافق قرار بگیرد، این هم درباره پایگاه نظامی عینی است و بعدا در مسائل اقتصادی اگر یگان پیشروی حاصل شود باز هم در بخش بند برخوی میانه و خرد خواهد بود.
در حال حاضر مثلا نه تنها روابطی تاجیکستان با روسیه خدشه‌دار شده است، همچنین در این هم حرف پوشیده نیست که میان تاجیکستان و ازبکستان نیز روابط تیره شده است. انتظارات شما چی است در حالی که در این نشست از جانب ازبکستان معاون سروزیر این کشور اشتراک میکنند نه سروزیر آن؟
اشتراک ازبکستان در سطح پایین دلالت بر آن میکند که ازبکستان حالا آماده نیست که قضیه‌اش رو با تاجیکستان حل کند، یعنی برای گفتوشنید. حالا هم ازبکستان به همون سیاست و فشار تزریق برای کسب بیشتری موقع به تاجیکستان ادامه میدهد. این دلالت همین است که ازبکستان یعنی به این جلسه آنقدر برای حل مشکلاتش با تاجیکستان یگان اهمیت قائل نیست.
با توجه به نقش کلیدی روسیه در منطقه مخصوصا در بخش امنیت و نظامی، سر و صداها درباره بازگشت نیروهای مرزبانی روسیه در تاجیکستان بلند می شود. نظر شما چی است؟ آیا واقعا روسیه برای محافظت سرحد تاجیکستان دوباره وارد عمل خواهد شد؟
من فکر نکنم که این قضیه با سادگی حل شود، چون که هر یک کشور مستقل یکی از نشانه های استقلالیتش این در دست دستی خود داشتن مرزهایش است. تاجیکستان هم الان تا آن درجه وضعش بحرانی نشده است که فرض کردیم دیگر هیچ امکانات نداشته باشد و دوباره برای حفظ مرزهایش مراجعه کند به روسیه، اگر چند مشکلات هایی که امسال بودند. اما روس ها با وجود هم که خواهان این چیز باشند، البته مشکلات اقتصادی دارند. یعنی اونها وقتی برمیگردند که تاجیکستان بیشتری مسئولیت ها را به دوش خودش بگیرد. یعنی اونها سردستد امروز آماده نیستند که مرزهای یک کشور دیگر از حساب اقتصادی خودشون حل کنند.
به هر صورت تاجیکستان از این نشست تا چه حد میتواند منفعت بردارد؟
تاجیکستان بیانیه مشترکی که البته بین کشورها در سطح همون تشکیلات قبول می شود، شاید بعضی نکات های برای منفیتش در اونجا جا بجا کند. این یک چیزی بیشتر دکلاراتیوی دارد و چیزی که هست یعنی اون ملاقات های دو جانبه هستند، هم با روسیه، هم با قزاقستان، هم با قرقیزستان که اولین بار راز اتم به اینجا، هم با چین که خیلی از لحاظ اقتصادی خیلی در اینجا نفوذ پیدا کرده. من فکر میکنم همون نشست ها، ملاقات های دو جانبه بیشتر بر منفعت آور است برای تاجیکستان از اینکه این دست تشکیلات شانهای.
یک جان سپاس تحلیلگر تاجیک دولت عثمان بود. با انتظاراتش از نشست سروزیران سازمان همکاری های شانگهای که فردا در دوشنبه شروع می شود. شنونده عزیز، در بخش دوم این ساعت برنامه ما همچنین از شکنجه محبوسان در زندان یسلق ازبکستان از نام طالبان با مقامات افغانستان و ناتو وارد مذاکرات صلح شدن یک فریبگر و نتایج اجلاس کمیسیون بین دولتی همکاری های تاجیکستان و قزاقستان صحبت کردیم. در بخش سوم و نهایی این ساعت برنامه گزارشی داریم درباره عامل هایی که تا 1 میلیون نفر از نیروی کاری تاجیکستان را هر سال به مرد کاری در خارج تیله می دهد. از هنرنمایی ورزشکاران تاجیک در بازی های آسیا نیز با شما خواهیم گفت، اما این همه بعد از یک ترانه. با ما باشید.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز می رسد در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزمی وطن چرخ زنه شیر و ترانه، چنگ و چهانه، علا گل دانه دانه. در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی که مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم شود و در ادامه برنامه ادامه‌ای موضوعهای مربوط به تاجیکستان. روسیه اعلام کرده است که سال آینده حد نصاب یا کوتا برای مهاجرین کاری خارجی را تا 200 هزار نفر کاهش خواهد داد. کوتا رسمی برای سال جاری زیر 2 میلیون بود. اما خدمات مهاجرت روسیه میگوید که فقط این سال با روسیه بیش از 5 میلیون مهاجر کاری وارد شده است، از جمله نزدیک 1 میلیون مرد کاری تاجیک. اما چی عامل های مردم ما رو برای کار با روسیه تله می دهد و فرق بین مرد کاری صاحب هنر و آنی که فقط کاری سیاه از دستش می آید چیست؟ گزارشی داریم در این باره از همکاری ما نور محمد خالزاده.
نظیر جان ساکنی ناحیه رشت میگوید وی از خردسالی به تجهیزات تکنیکی و رادیو و تلویزیون دلبستگی خاص داشت، ولی بعد از ختم مکتب نتوانست در این رشته با دانشگاه داخل شود. بنابراین مجبور شد مهاجرت کاری به روسیه را پیش بگیرد.
متاسفانه استوب قبول شده نتوانستم و بعد از مکتب تمام کردن من روسیه رفته و اومدم. زندگی مجبور کرد که اگر کسب آموزم. بسیار وقت اوی میکردم که همین چه کسب یاد گیرم. نصیبم گشت که همین یک هم کشلوکی از همسایه کشلوک من به همین کسبی آنتنهای محورگی شنانده را آموزاندم. حاضر به هر حال کمک کرده است و یاردم بسیار میرست.
مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه در میانه سالهای 1990 شروع شد. در قدم اول آنان به مهاجرت رو آوردند که در روسیه تحصیل کرده بودند و در آنجا دوستانی دانشجو داشتند. سپس بعضی از ختم کنندگان دانشگاه های تاجیکستان نیز با امید پیدا کردن کاری بهتر در رشته خود به آنها پیوستند. ولی بیکاری و ناداری قشرهای دیگری جامعه تاجیکستان را نیز به مهاجرت وادار کرد. روسلان علی شیراوی جوان ساکنی ناحیه یاوان از همین قشری جامعه بود. وی سال 2005 وقتی که به روسیه آمد هیچ کسب یا اختصاصی نداشت. ولی بعد از تلاش ها و جستجوها در یک کارخانه میبل سازی در مسکو به شاگردی استای در آمد و دو ماه از وی کار آموخت. روسلان چنین میگوید:
در مدت دو ماه خیلی چیزی که امیدون نیست اما یاد داده من خیر کردم میبر سوزی رو خودم از اول بود رفتم اوزه با دیگر فیرما کار کردم تا حاضر باشم در اون فیرما کار میکنم اوزه افرادش فیرما اوزه مستقلانه خودم کار میکنم در چوی که هستم با کار قبول کرده با اونها کار میکنم در مسکو.
روسلان میگوید وی حالا در رشته خود به یکی از دانشگاه های تکنیکی مسکو نیز داخل شده است و همزمان با کار تحصیل میکند تا در آینده کسب خود را تکمیل دهد و کارش از دست نرود. گذشته از این وی به پدر و مادرش در یاوان نیز کمک مالی میرساند. رحمت الله مزاریف رئیس جمعیت تاجیکان در منطقه پرم میگوید گروه از جوانان با کسب دوردگری به پرم آمده بودند. با گفته مزاریف آنها کسب خود را در اینجا صیقل دادند و حالا بازار کار آنها گرم است و ملت های دیگری ساکن این منطقه مشتریان آنها میباشند.
ملت های توتار و بشکیر یا که داغستانی و انگوش هم همونها میخوان خونه هاشون با نمود شرقی ارادی هند او زیرین ها نفس کار کرده سن مبلغ های نزد میگیرن مثلا خودی من با خمونه اینترنتی و استاهای سمرخند و بخورو داخش در از همونجا من نقش نگروه های که اثرهای پیش دن اسکیزوشون هم گرفته باوری و دوده سنم او زیر از روی همینو هم کار کرده سن کسبشون هم رونج دفته استاده.
متاسفانه نه هر مهاجری کاری تاجیک در روسیه مثل این افراد صاحب کسب یا کار هست که بتواند با کار خود یا هنر و کسب خود در بازار کار روسیه در آینده رقابت پذیر باشد. بانک جهانی میگوید تجربه جهانی نشان داده است که روندهای مهاجرت همیشه تغییر مییابد. کشورهایی که مهاجرین کاری خارجی را قبول میکنند میخواهند نیروهای ورزیده کاری وارد کشورشان شوند تا بدین طریق پیشرفت اقتصادی آن کشورها نیز تامین شود. روسیه نیز در این زمینه استثنا نیست. سودرشان کنگرجا مدیر بخش بانک جهانی در امور مهاجرت در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی میگوید:
For example, more than 90% of the migrants from Tajikistan
مثلا امروز هر کس می تواند بگوید که بیش از 90% مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه کسبی ضروری ندارند. البته این روند نمی تواند دوام یابد. اقتصاد روسیه در حال تغییر است. پیش می رود، تجدید می شود. برای همین روسیه به مهاجران کاری دیگر نیاز پیدا می کند. مثلا برای ساختمان این کشور به یک گروه مهاجران کاری نیاز دارد، ولی برای تولیدات صنعتی به مهاجران دیگر. این تجربه جهانی است.
Industrial production, they need another kind of labor. So this is a global experience.
با عقیده کارشناسان تنها با تهیه قانونهای مهاجرت و هماهنگ کردن آن با معیارهای جهانی نمیتوان زمینه های کامیابی مهاجرت کاری را تامین کرد. مهاجران کاری نیز خودشان در این راه باید تلاش کنند. آنها برای خود زمان کاری خوب پیدا میکنند که روندهای رشد اقتصاد را در نظر بگیرند و کسب خود را به آن مطابق سازند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان گرامی، اگر شما نیز متن یا عکس و یا تصویری دارید که می خواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید، حتما سری بزنید به سامانه ما در اینترنت. نشانی ما در این شبکه همون است که بود: www.ozodi.org و یا ozodi.tg. و در دقیقه های پایانی این ساعتی برنامه نوگانه های ورزشی تاجیکستان در تهیه و تقدیم شارح ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نرز الله لطیف.
مرادجان تویچیف ورزشگری تاجیک در بازی های 16 آسیایی در شهر گوانجوی چین در سبقت گوشتی فرنگی یا یونانی و رومی برنده مدالی برنجی گردید. این سومین نشانی تاجیکستان در این مسابقات قطعوی محسوب می شود. مرادجان تویچیوی 28 ساله که قدش 1.93 متر است در رقابت ها در وزن 120 کیلو در چهار یک فینال بر هادی آون از لبنان دست بالا شد، ولی در نیم فینال از دلی لیو از چین مغلوب گشت. بعدن پهلوانی تاجیک برای دریافت مدالی برنجی بر خانی مروفی از اردن غالب آمد و مقام سوم را کسب کرد. منتخب تاجیکستان با کسب 3 مدال، 1 طلا و 2 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای در مقام 25 قرار گرفته است. عموماً تا حالا ورزشکاران 34 کشور صاحب مدال‌های بازی‌های 16 آسیایی گردیدند و نمایندگان 25 کشور با عنوان قهرمانی دست یافتند. یادآور می‌شوم پهلوانی تاجیک رسول باقیف در این مسابقات بزرگ قطعوی نخستین مدال را برای تاجیکستان در رشته جودو آورد. سپس ورزشگری دیگری تاجیک دلشاد نظرف در سبقت گرز اندازی صاحب نشانی طلا شد. همچنین مشزنی تاجیک جهان قربانوف که به دور نیمه‌نهایی راه یافته است و حداقل با نشانی برنجی سرفراز خواهد شد، شامی چهارشنبه 24 نوامبر در سبقت باکس در وزن 91 کیلو با مشزنی هندوستان منپریت سینگ برای به دور نهایی راه یافتن رقابت خواهد کرد. خبری دیگر برای مخلصانی فوتبال، تیمی منتخب المپیک تاجیکستان در بازی دوستانه که 23 نوامبر در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برگزار شد، از منتخب افغانستان با حساب 0-1 شکست خورد. گل را در دقیقه 20 اسرافیل کوهستانی کاپیتان تیمی منتخب افغانستان به ثمر رساند. یوسف کرگر سرمربی تیمی منتخب ملی افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی‌های رسمی و بازی‌های دوستانه توان از لحاظ تاکتیکی، از لحاظ تکنیکی، از هر لحاظ سبک روش بازی‌ها فرق میکنه. پلیرای ما جوان هستند، پلیرای ما که در دیگر کشورها سنوس با تیم ملی افغانستان حضور نیافتند تا بال شکایت نکردند. تیم تاجیکستان هم تیم بسیار قوی، تیم خوب و تیم بسیار جوان است.
به اطلاع یوسف کرگر، مشغولیت های تعلیمی و تمرینی تیمی منتخب افغانستان در شهر دوشنبه 24 نوامبر به انجام می رسد. و خبری آخرین، رسول باقیف پهلوانی تاجیک 23 نوامبر در مسابقات بین المللی جودو با نام گران پری در شهر ابودابی امارات متحده عرب ناکام شد. رسول در رقابت ها در وزن 73 کیلوگرم نخست بر رقیبش جیووانی دی کریستو از ایتالیا غالب آمد، ولی بعدن از گوشتگیری هلندی شکست خورد و از حق ادامه مبارزه برای مدال های مسابقات محروم گشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانه های ورزشی تاجیکستان بود از نظرالله لطیف و امیدواریم که امروز مشتنی ما جهان قربانوف در بازی های آسیا نمای خوبی هنر خواهد کرد و به خزینه تیم تاجیکستان حتما یک مدالی معتبری خواهد آورد. اون که اون یک مدال گرفت این دیگر یقین است، ولی از جهان وابسته است که این مدال چگونه مدال خواهد شد، طلا، برنجی یا نقره. شنونده عزیز، و اینجا میرسیم به پایان ساعت اولی گفتارهای تاجیکی چهارشنبه 24 نوامبر.
برنامه های ما را بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز علم و فناوری و جهان ورزش ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
با چشمانی قشنگ ای تو اسیرم، بیاییم شب درو خوشت بگیرم. تو میرمی میرمی میرمی، تو دل منو میبری میبری. تو از منی از منی، تو چرا دل میکنی به منی به منی وفا دور از منی. موسیقی
دلم برای تو، چشمی من برای تو، ای خدا بیا از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به ما فرور از منی از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به ما فرور از منی از منی از منی تو چرا دل میکنی به منی به منی به ما فرور از منی چشمی من برای تو، ای خدا بیا تو از منی تو چرا دل میکنی به من